بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. فمن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله فمأواه جهنم وبئس المصير. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم فما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله السميع العليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. حرمت فرار از جنگ یک آر و ننگی را هم به همراه دارد. غیرت یکی از فضائل انسانی در جبهه‌های جنگ. بعد از تفهیم این مطلب که دین به منزل عامل حیات است بلکه ارض است و ناموس امت اسلامی، فرار از جنگ را به عنوان یک ننگ و آر تلقین می‌شود. نامه هایی که وجود مبارک سید شهدا سلام الله علیه برای اصحاب خود می نوشتن که دعوت به حضور در جبهه کربلا بود، مسئله غیرت و حمیت را یادآوری می کرد. لذا فرار از جبهه گذشته از اینکه حرمت تکلیفی دارد، مسئله اخلاقی را و ننگ را هم به همراه دارد. در قرآن کریم از این ننگ و ترک غیرت با عبارت خاصی تعبیر شده است، چه در سوره مبارک احزاب چه در این آیه سوره انفال که محل بحث است. از پشت کردن گاهی انسان به تقفیه یاد میکند، گاهی به تولیه زهر یاد میکند و گاهی هم به همین عبارتی که اینجا یاد شده است. نازلترین و وقیحترین و قبیحترین کار همان است که اینجا یاد شده است. برای اینکه انسان که پشت میکند نسبت به گردن هم پشت کرده، نسبت به صدر و بطن هم پشت کرده، نسبت به اسافل اعضا هم پشت کرده. یه وقت است میگویند به اینکه قفای خود را به سمت اینها کرد، اینم پشت کردن است. یعنی پشت کرد، وقتی گفتن قفای او پشت گردنش را متوجه کرد یعنی پشت کرد. یه وقتی میگن ولا قفا، این یه تعبیر است. از قفا پایین تر شکم است که پشت شکم زهر است، میگن ولا زهره، اینم یه تعبیر است. نازل ترین تعبیر تعبیر است مربوط به اسافل اعضا، میگن ولا دوباره، دیگه از این قبیح تر و وقیح تر که تعبیر نیست که. ولا دوباره یعنی پشت کردن نیست، به معنای تقفیم نیست. اونا یه تعبیر مؤدبانه است که در حالت عذر سازگار است. یه تعبیر توبیخ آمیزی است که بی عذر همراه است. فبود اینا دوبارشون رو توبیه میکنن، مشابه همون کار وقیحانی که امراض کرده است. در جنگ بالاخره انسان که از اسافل اعضا خود استفاده میکنن یه انسان وقیح و قبیح است دیگه. بنابراین این آیه گذشته از اینکه مسئله حکم فقهی را به همراه دارد که فرار از جنگ حرام است، اون مسئله غیرت و حمیت را هم تبیین کرده. نفر مود و من یولهم یوم ازن زهره و غفا و هم و قضا. خب مطلب دیگران است که تعبیر یوم ازن در قرآن کریم غالبا برای جریان معاد است. اصلا روز روز معاد است. روز در فرهنگ قرآن غالبا اون روز است، روز دستاقید است، روز ظهور حق است. یوم و یوم ازن غالبا مربوط به معاد است. موارد اندکی هم در قرآن کریم یوم درباره مسائل دنیایی یاد شده است که جریان دنیا در برابر قیامت از روز به حساب نمی آید. اونجاست که هر حقیقتی ظاهر می شود. الان در حقیقت لیل است و اینکه انسان مستور است، در حجاب است. نه خود ما می دانیم چه کردیم، یادمون رفته، نه از اسرار و رموز دیگران مستحضریم. اون مرحله ای که مال هازل کتاب لا یقادر و صغیرتن و لا کبیرتن الا احصاها، انسان همه خرد و کلان کار خود را می فهمد و سرائر و اسرار دیگرانم روشن می شود. یوم تبلت سرائر و چشم هم حدید و تیز بین است به تا اقصان قاط را میبیند و بسید تا یوم حدید، اون مقطع روزه با اینکه نه آفتابی در کار است، اگرم باشد مال بعضی ها، نه اجرام نگیر دیگری، چون بساط همه اینو برکیده شد، اذا شمس و کبرت شد، اذا نجوم و کبرت شد. اون مقطعی که همه چیز شفاف است، هم برای آدم هم برای دیگری، اون مقطع شایسته است که بهش بگن روز. لذا یوم و یوم ازن در قرآن کریم غالبا مربوط مسئله ما است. در باره دنیا کلمه یوم ایام آمده ولی با قرینه بمانه. در خصوص جریان جنگ بدر که اصلا برخی سوره انفال را سوره بدریه نامیدن، این کلمه یوم ازن به معنی روز نیست در مقابل شب، یعنی این مقطع زمان شبم یوم ازن است، روزشم یوم ازن، یعنی در مقطع جنگ بدر چه حادثه‌ای که در شب اتفاق بیفتد، چه حادثه‌ای که در روز اتفاق بیفتد، مشمول یوم ازن خواهد بود. و این تعبیر در محاورات عرفی ما هم کم نیست، میگون در روز انقلاب، در روز صبح، این روز در مقابل شب نیست، یعنی اون روزگار، یعنی اون زمان. و من یولهم یوم ازن دوباره الا متحرفن لقتال او متحیز الى فئه فقد با بغضب من الله و مأواه جهنم و بئس المصیر. بعد فرمود فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمى. از صدر این سوره مبارکه انفال زمینه برای تفهیم چنین مطلب بلندی فراهم شده. در مسائل مالی در اولین آیه این سوره فرمود قل الانفال لله و الرسول. معمولا ذات اقدس اله برای اینکه بشر را از کثرت به وحدت منتقل کند و به توحید ناب برساند، اول از خدا و پیغمبر و مردم مطرح است، بعد سخن از خدا و پیغمبر مطرح است، بعد سخن از خدا، یا اول سخن از خدا و پیغمبر و ائمه علیه السلام مطرح است، بعد سخن از خدا و پیغمبر، بعدم سخن از خدا. مشابه این تحلیل که از کثرت و وحدت سیر می دهد در سوره مبارکه نساء آمده که فرمود صدر اون آیه مبارکه به این مضمون است اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، یعنی شما باید از سه مرجع اطاعت کنید، اون مطاع و مطبوعتون سه مرجع خدا، پیغمبر و اولی الامر ائمه علیهم. این در صدر آیه. در اثنای آیه میبینیم دیگه این تثلیث به تثنیه تبدیل میشود، دیگه سخن از اولو الامر نیست. فین تنازعتم فی شیئن فردوه الی الله و الرسول، دیگه از اولو الامر سخنی به میان نمیآید. در ذیل آیه سخن از رسول هم به میان نمیآید. ذالک لمن کان یؤمن بالله و الیوم الاخر، یوم الاخر که معاد است همون رجوع الی المبدا دیگه. از این که اول تثلیث است بعد تثنیه بعد توحید، معلوم می شود که اونجا که سخن از اطاعت خدا و پیامبر و اولو الامر علیهم السلام است، اون که متائب ذات است خداست، به دستور خدا پیغمبر و اولو الامر علیهم السلام مطاع. در تثنیه حکم روشن است، برای اینکه اولو الامر به جای پیغمبر نشستند، به دستور پیغمبر که از خدا گرفته است سمتی پیدا کردند، پس معلوم می شود اونها هم در مرحله دوم محذوف بشه. در مرحله سوم چون اساس کار ذات اقدس اله است، ایمان به خدا کافی. وقتی کسی مؤمن به خدا باشد به جمیع ما جاء من الله ایمان می آورد دیگه، بهرن به رسولش ایمان می آورد، به اهل بیت ایمان می آورد، به جمیع احکام و حکم ایمان می آورد. و اینکه وقتی کسی به خدا مؤمن شد، هر چی از طرف خداست ایمان داره. در این سوره اول سخن از خدا و پیغمبر است. کم کم مؤمنین حقیقی رو معرفی میکند که مؤمنین حقیقی چیان. بعد با مؤمنین در میان میگذارد که شما چیزی میخواهید، خدا چیز دیگه میخواهد، ولی خدا اراده خود را تحکیم میکند. تودون ان غیر ذات شوکت تکون لکم، اما خدای سبحان میخواهد شما با شوکت روبرو بشید، یعنی با اونو که شوک و تیغ و نیزه دارد با اون روبرو بشید. ویز یعیدکم الله احد طایفتین انها لکم، اما و تودون ان غیر ذات شوکه تکون لکم، فريد يريد الله أن يهق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليوقع الحق ويبتر الباطل ولو كره المجرمون. و این در حقیقت به ثمر میرسد. به چه دلیل؟ برای اینکه شما در فضای استغاثه بودید، کاری از دست شما بر نیامد، خدا استجابت کرد، انی ممدکم بالف من الملائکه مردفین. مشکل آب داشتید، بارون بر شما فرستادیم رو این اهداف یاد شده. مشکل استراب و طلب امنیت داشتید، ما آرامش و طمأنینه برای شما نازل کردیم که به خوبی خوابتون بردیم. به فرشتگان هم گفتیم شما هم مثل این مردم بنده مایید، کاری از شما ساخته نیست، فقط مجاری قدرت ما هستید و بس. انی معکم، من با شما هستم، شما تصدیق بکنم، شما مؤمن تصدیق بکنید. بعد از اینکه فرمود حالا همه امکانات هست، شما دیگر فرار نکنید، برای اینکه فرار گذشته از اون حکم فقهی ننگ و سلب غیرت رو به همراه دارد، اونها کم کم زمینه برای ظهور این توحید ناب فراهم شد که فلم تقصده. با اینکه فرمود فضل بو من هم کل بنان، فضل بو فوق الاعناق، بکشی. اما در حقیقت این چه نیست که شما هستید و خدایی هستید، بلکه شما جز مجاری قدرت الهی هستید. فلم تقصده هم ولیکن الله قتله هم. البته در همه موارد هم طور است، چون اصل کلی این است دیگر، ذات اقدس اله در هر موردی اگر کسی استغاثه کند و از او چی طلب بکند این چیزه. به مسئله قاتل ائمه الکفر یا جاهد الکفار و موافقین یا قاتل الذین یرونکم کفار همیشه تا روز قیامت زنده است دیگه. خب این نصرت الهی هم همیشه است. فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما. جناب امام رازی به زحمت افتادن تا بر مبنای اشاعره که جبر است این آیه را حل کنند، بگن به این که کار مال خداست و نباید به غیر خدا اسناد داد، منتها غیر خدا یعنی مکلف در حد کسب سهمی دارن، که فرق بین کسب و اصل فعل هم خود اونا باید توضیح بدن. خب اگر این است ظاهر آیه و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما، یه خصیصه ای رو میخواد بیان کنه، وگرنه اون مبنای باطل جبری شما نسبت به کفار هم هست، اونا هم که زدن عدی از مؤمن را کشتن در باره اونها میتوان گفت که به ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما. اگر تفکر جبری شماست، گرچه اینا قبول میکنن، مطمئن میکنن ادب دینی اجازه نمیدهد. سخن از ادب دینی است، سخن از آن است که خود دین اجازه نمیدهد، عقل اجازه نمیدهد، نقل اجازه نمیدهد. اگر رو مکتب جبر است، اون چرا هم که کفار نسبت به مؤمن روا داشتن، حتی دندان مطهر پیغمبر شکوندن یا چهره مطهر خون آلود کردن، باید به اون سنگ انداز گفت ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما. این از اون سنخ نیست، بلکه این به ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما نظیر اون پیام است که به انبیای الهی داده است. گاهی به موسی کلیم میفرماید به این که الغ ما فی یمینه، تو این اثار بنداز، فیضا حیه حیتون تست. در حقیقت تو او را حیه نکردی، ما او را حیه کردیم، یه انداختن سوری مال توست که اثار از دست انداختی. اون که بتواند چوب را به صورت مار دمان در بیاورد قدرت ما، به دلیل اینکه سنوید ها سیرت الاولا. خب پس در حقیقت ذات اقدس اله دارد به موسی کریم فرماد به ما الغیت اذ الغیت ولکن الله الغا، در اینکه تو اگر او را به صورت حیه در آورده بودی حراسی داده. چه اینکه در باره عیسی مسیح سلام الله علیه هم که دارد تحیی الموتا به اذنی تبرئ الاکمه و الابرص به اذنی، یعنی به ما احییت اذ احییت ولکن الله احیا، به ما ابرأت اذ ابرأت ولکن الله ابرأ و مانندو. منتها تعبیر در باره پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم آمده است، چون حضرتش به مقام جمع کامل رسیدن که اون بازدو خواهد شد. پس این چنین نیست که این حرف بر اساس مکتب جبر قابل توجیه باشه. مطلب دیگر اون است که این که فرمود به ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما، معمولا میگوین ای کسی در مقام فرق محض باشد آسیب میبیند، خسرت میبیند، خودش میبیند. در مقام جمع صرف باشد اصلا خود را نمیبیند، غیر خدا را نمیبیند، همون مقام فنا. جمع بین مقام فرق و جمع مثلا میگوین مقام خوبی، و گاهی از هم تعبیر میکنند به سهر بعد المهر، سهر باساد، یعنی انسان به هوش میآید بعد اینکه مدهوش شد، نه بیهوش شد. خب در مقام فنا اون هیچ چیزی رو نمیبیند، از خود بی خبر است، فقط ذات اقدس اله را میبیند و بس. اما اون فنای محض یا کمال انقطاع و مانند آن معناش این نیست که این موجود متناهی از بین برود. معناش آن است که این موجود متناهی فقط خدا را می‌بیند، غیر خدا را اصلا نمی‌بیند. یک، خودش را نمی‌نگرد. دو، شهود و معرفت خودش هم نمی‌بیند، فقط الله را می‌بیند. خب در این حالی که الله را می‌بیند، مادامی که ما این معرفت و شهود را به انسان اسناد دادیم، به فیض خدا اسناد دادیم، به خلق خدا اسناد دادیم، حالا به صادر اول و هر او ما شئت فسمه اسناد دادیم، این موجود محدودی در مقام فنا. معناش این نیست که این موجود نابود است، هر که هست اوست، وگرنه این که کمال نیست قدم نابود بشود. فنا به معنای نابودی نیست، به معنای عدم شهود است. کسی غیر خدا را نبیند، حتی خود را و حتی شهود خود را. وگرنه مقام فنا، مقام انقطاع، مقام انقطاع، مقام کمال انقطاع نابودی نیست، چون نابودی که نقص است. پس انسان به کمال انقطاع هم برسد، معنیش است که هیچ چیز را نمی‌بیند، حتی انقطاع خود را هم نمی‌نگرد، ولی بالاخره یه موجود محدودی دارد خدا را می‌بیند. تو بحث کلام الهی اونجا اشاره شد که اگر ذات اقدس اله می‌فرماید خدا از سرا با بشر سخن میگوید، ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنه ما یشاء، که اولی بلاواسطه است، دومی من وراء حجاب است، سومی از راه ارسال پیک و رسول است. اون اولی که من وراء حجاب است یعنی حجابی از قبیل وراء حجاب شجر و امثال اینها ندارد، وگرنه یه موجود متناهی یعنی مخلوق وقتی در پیشگاه خالق قرار میگیرد، همین موجود حجاب است. اگر شما یه آینه در برابر ذات قرار بدید، گرچه بی‌واسطه اون رو نشون میدهد، ولی آینه خود آینه بودن حجاب است. مگر این آینه چقدر میتواند اون رو نشون بده؟ حالا شما یه آینه رو در برابر یه فضای نامتناهی قرار بدید، گرچه بین این آینه و فضای نامحدود حجابی در کار نیست، اما بالاخره این آینه محدود است. این آینه محدود به اندازه خود اون فضای نامتناهی را نشون میدهد. اون بیان نورانی که از امام کاظم سلام الله علیه دست مرحوم صدوق را در کتاب شریف توحیدشون نقل کردن که قبلا خونده شد، این بود، فرمود لیس بینه سبحانه و تعالی و بین خلقه حجاب غیر خلقه فقد استترد غیر سطح مسدود و احتجب غیر حجاب محجوب. اما بین خدا و بین خلق خدا هیچ پرده ای نیست مگر خود خلق. گاهی انسان این پرده را میبیند، حجابش میشه مضاعف. گاهی پرده را نمیبیند ولی خود پرده دارد خدا را میبیند. خود پرده این حجابه، خود آینه این حجابه، یا آینه که دارد خدا را نشون میدهد به اندازه خود نشون میدهد. لذا معرفتش با اعتراف همراه است. اگرم گفته شد این از سبب المتصل و بین الارض و السما، خود اینا مخلوق بلا واسطن که سبب ابزاری خلقت ماسوا هستن. بکن فتح الله، بکن خلق السماوات و مانند اون، این بکن قابلی نه بکن فاعلی. به دلیل اینکه در همون دعاهای بعد از زیارت بگیم یا من لا یخلق الخلق الا هو، یا من لا یخلق الذنب الا هو، اون دعای بعد از زیارت امام هشتم سلام الله علیه مبین و مفسر این زیارت جامعه است. خب پس معلوم میشه این بکن فتح الله، بکن خلق، ابزار قابلی برمیگردد، یعنی ابزار کاری، نه شما ابزار فاعلی است. به هر تقدیر اگرم یه موجودی در مقام صادر اول قرار بگیرد، حتی در اون جایی هم که خدا بدون واسطه سخن میگوید، حجابی بین متکلم و مخاطب نیست نظیر من ورای شجر، اما خود این مخاطب حجاب است. فمود لیت بینه سبحانه و تعالی و بین خلقه حجاب غیر خلقه، اینم از اون عمومات یا مطلقاتی نیست که قابل تخصیص باشد، لسانش آبی از تخصیص دقیق است. فقط استطر به غیر سطر مسئول و احتجر به غیر حجاب محش. بنابراین هر موجودی به هر مرحله برسد، معرفتش با اعتراف هم با هست. فقط خودش بر خودش دلیل است و بس، یعنی نامتناهی میتواند نامتناهی را درک کند. اما این که در ریاضیات میگویند که اگر ما یک عددی را بر نامتناهی تقسیم بکنیم مساوی بر صفر است، این درست نیست. این مسئله ریاضی نیست که یک عالم ریاضی فتوا بدهد، این مسئله فلسفی فیلسوف باید بگوید که مسئله
عرفانی چه عارف باید نظر بده. اگر از ریاضیدان سوال بکنیم که 10 بخش بر 5 مساوی است به چی، این میگه 0، یعنی من میفهمم که چیزی نمیمونه. 2 بار 5 تا رو از 10 تا کم بکنیم میشه 0. اینجا ریاضیدان فتوا میده. اما وقتی اگه سوال بکنیم به اینکه 5 نسبت به بی‌نهایت یعنی چی، اینکه اون میگوید 0 یعنی لست و ادری، نه یعنی ادریان نوسه. اونجا که یدریان نوسه اونجاست که بگوید 100 تقسیم بر 50 مساویست به 2 تقسیم بر 2 ما 50 تا 2 میشه. اینجا جاست یعنی ما میفهمیم که چیز توش نمیمونه. اینجا میفهمد که پایان است. اما اگر گفتیم یک عددی را با نامتناهی بسنجیم، یه طرفش از به ذهن اونه میاد. خود کلمه نامتناهی به حمل اولی نامتناهی است، غیر به حمل شایع نامتناهی نیست. این کلمه به حمل شایع متناهی است. مثل فرد، فرد به حمل اولی فرد است، وگرنه این فا و را و دال به حمل شایع است و قرار کثیرین. تک تک انسان ها فردن دیگر. شخص هم همینطور است. شخص یعنی شین و خواب و ساد به حمل اولی شخص است، وگرنه به حمل شایع کلی. از شخص و کلیون لانه مفهوم و لا یمتنع صدق و علی کثیرین. کل واحد واحد یصدق و علی کل واحد واحد انه شخص هذا شخص ذاک شخص ذلک شخص. اینی که تو بحث‌های فلسفی مانند اون اصلش رو مثال فرمودید، گوشه ای از این در کفایه مرحوم آخوند آمده همین است: به ما به حمل اول شریک و حق عد به حمل شایعن به ما خلق. این شریک الباری به حمل اولی شریک الباری، وگرنه به حمل شایع مفهوم ذهنی تو ذهن ما به مخلوق ذهن ما. به ما به حمل اول شریک و حق کرمازم شریک الباری، همین مفهوم شریک الباری به حمل شایع مخلوق است، ممکن وجود است، ممتنع نیست. اگر ممتنع بود که درک نمی شد. عد به حمل شایع مما خلق، مفهوم جزئی این طور است، مفهوم شخص این طور است، مفهوم فرد این طور است، مفهوم یک این طور است. یک به حمل اولی یک است، وگرنه بر میلیاردها اشیا و اشخاص صادق است. این یک است، اون یک است، اون یک است، اون یک است، اون یک است. مگر یک به حمل شایع یک است، یک به حمل شایع قابل صدق و برکتی است. خب مفهوم نامتناهی اصلا به ذهن نمیاد. این مفهومی که ما درس میکنیم بگیم بی نهایت، نامحدود، نامتناهی، این مفهومیست به حمل اولی نامتناهی، وگرنه به حمل شایع متناهی. مفهوم نامتناهی یه مفهومیست در قبال مفاهیم دیگر، اصلا بر اونها صادق نیست. مفهوم نامتناهی غیر از مفهوم شجر است، غیر از مفهوم حجر است، غیر از مفهوم آسمان و زمین است، غیر از مفهوم انسان و فرشته و بحر و غنم است. یه مفهومیست ذهنی در قبال مفاهیم دیگر که ذهن کاملا رو درک میکنه. اون نامتناهی واقعی است به ذهن نمیاد، به شهود کسی هم نمیاد. ترسد به ریاضیدان که مسئله رو باید از جای دیگه یاد بگیره. ریاضیدان که حق ندارد بگرد به اینکه نسبت این، یعنی ما تو ریاضی این جزء اصول موضوعه ما، پیشفرض‌های ما. یعنی نامتناهی که درک نمیشه تا انسان فتوا بدهد که نسبت یک عدد در برابر نامتناهی میشه 0. خب اصلا به نهایت مقسوم علیه قرار نمیگیرد، نه مقسوم قرار میگیرد، نه مقسوم علیه، نه خارج قسمت، نه اون پیش فرضیست گرفتن. اصلا غیر متناهی نه مقسوم است، نه مقسوم علیه، نه خارج قسمت. اصلا به ذهن کسی نمیاد. اینجور اینا پیش فرض گرفتن، وگرنه الان ارقام دیگه میلیارد و بیلیارد و ماشه فسنبه همه اینا هم میتونن مقسوم بشن، مقسوم علیه بشن، خارج قسمت بشن، چون قابل درکن. اما غیر متناهی زیر رقم در نمیاد تا یکی از اضلاع سگانه بخش رو تقسیم بهده بگیرد. نه تلیعه قرار میگیرد بشه مقسوم، نه در وسط قرار میگیرد بشه مقسوم علیه، نه در پایان قرار میگیرد بشه خارج قسمت. لذا معرفت ما با اعتراف همراه دیگه. هر کدام از ما با علم شهودی، چون ذاتاً عین ربط به اللهیم، او رو درک میکنیم و عجز خودمون رو هم میفهمیم. ما عرفنا که حق معرفت یک زمینه معرفت است. سایر اشیاء رو انسان میشناسه، معرفته. ولی درباره ذات اقدس الله معرفتی است با اعتراف آمیخته. به اندازه خودش، نه به اندازه خدا. به اندازه خودش، نه به اندازه خدا. این واحد محض و حقیقت صرف و بسیط الحقیقه را این شخص چون در حجاب است به اندازه خود درک میکند. بعض در این عالمان و عارفان و خداشناسان است، نه در معروف. خب به این که فرمود فرق محض درست نیست، درشم همون که مفوضه گرفتار بشه. جمع صرف هم تام نیست، که اشاعره به جبری ها به مبتلا می شوند. جمع بین جمع و فرق گفتن درست است. به این کریمه به ما رمیت از رمیت ولکن الله رما گواهی بر آن است که هم فعل به انسان اسناد پیدا می کند، انسانی که ید او ید الله، هم به ذات اقدس الهی اسناد پیدا می کند و هر دو محبوبه. لکن نه در طول هم اونطوری که معروف بین اهل حکمت به کلام است که میگن فاعلیت خدا در طول فاعلیت انسان است. این معنای ظاهری الامر بین الامرین است، اما این با توحید افعال خیلی فرق میکنه. معنایی که گفتیم خدا فاعلیت خدا در طول فاعلیت انسان است یعنی چی؟ یعنی فاعلیت انسان یه محدودی دارد، از این محدوده که بالاتر رفتیم در طول فاعلیت و محیط بر فاعلیت و مشرف بر فاعلیت اب فاعلیت خدا شروع می‌شود. این معنی فاعلیت طولی. علل طولی که تو کتاب های حکمت به کلام توجیه میکنن همین است، فاعلیت طولی همین است. یعنی اون که مباشر قریب است بلاواسطه این کار انجام میدهد انسان است، بالاتر از انسان، محیط بر انسان، مشرف و انسان، فاعلیت حق شروع میشود. این در حقیقت دو تا متناهی درست کردن است، مرزی برای فاعلیت قریب، مرزی برای فاعلیت بعید که دستورن بشن. دیگه یه فاعلیتی که داخل اون فل اشیاء لا بالمبازجه ثابت نشده، فیض ذات اقدس اله داخل اون فل اشیاء لا بالمبازجه، این فاعلیت او تنیده در فاعلیت این انسانه و این جمله نورانی داخل اون فل اشیاء ناظر مقام فعل او، نه ناظر به اون دو مقام محدوده ممنوعه. اگر هم ما میگوییم الله داخلون، نباید غفلت کنیم بگیم چون موضوع الله هست پس این داخل یعنی ذات خدا، چون در هر قضیه قبلن این بحث شد که در هر قضیه محمول و موضوع با هم متحدن، اما تعیین محور اتحاد به عهده محمول قضیه است نه موضوع قضیه. الان ما سه تا قضیه داریم، در هر سه قضیه موضوع و محمول با هم متحدن، ولی محورهای اتحاد خیلی فرق میکنه. یه وقتی میگیم که زیدون ناطقو یه قضیه، یه وقتی میگیم زیدون عالمون یه قضیه، یه وقتی میگیم زیدون قائمون یه قضیه. در هر سه قضیه موضوع و محمول با هم متحدن. این مطلب رو از ادیب نباید پرسید که به دنبال رفع اون است میگرده، به دنبال موضوع خبر میگرده. این رو باید از حکیم متکلم و منطقه سوال کرد که دنبال موضوع محمولن نه موضوع خبر. از اونا که در مدار رفع و تنوین و نفی اینا حرکت میکنن از اونا ساخته میشه. از حکیم و متکلم و منطقی هم تا حدودی متوقع است که حل کنن. خب ما وقتی میگیم زید و ناطقون، این موضوع محمول با هم متحدن، محور اتحاد کجا؟ ذاته، یعنی زید در مقام ذات ناطق است. ولی وقتی گفتیم زیدون عالمون، موضوع محمول با هم متحدن، محور اتحاد کجاست؟ باید ببینیم محمول قضیه است. محمول قضیه علم است، علم وصف است، از اوصاف نفسانی انسان است، جزء جنس و فصل اونی، بیرون از جنس و فصل است. میفهمیم محور اتحاد و مرکز برخورد خارج از ذات است، در مقام وصف است. میگیم زید در خارج از مقام ذات در محدوده اوصاف نفسانی با علم متحد. وقتی پایین تر آمدیم میگیم زیدون قائمون. خب این قیام نه جنس و فصل زید است نه از اوصاف نفسانی او، در محدوده تن که بیرون و نازل تر از مقام جان اوست، این موضوع محمول با هم متحد است. میگیم زید که موضوع است با قائم که محمول است، نه در مقام جنس و فصل یک، و در مقام اوصاف نفسانی دو، در بخش سوم با هم متحدن. این اسماء نورانی جوشن کبیر یه سنخ نیست. اگر هم رسیدی مثلا هو الحی القیوم علیم و امثال جاید اسماء ذاتن، محور اتحاد ذاتن، اما اگر گفتیم داخلون فی الاشیاء، این گفتیم هو داخلون یا گفتیم اللهو داخلون، اینجا هیچ فرق نمی کند. حالا هر کدام از اینها رو ما موضوع را بدیم، خود ذات اقدس اله، این دخول در اشیاء نه این ذات او، نه صفت ذات است که با ذات متحد باشد، از این دو منطقه ممنوع پایین تر است. در محور فعل با خدا متحد است، در محدوده که خالق است رازق است مانند اون، دخول فعل خدا است، منتها فعلی که با ظهور هماهنگ باشد، نه فعل تولیدی مانند اون. ظهور خدا فعل خدا، ذات اقدس اله نه در کنه ذات و نه در مقام صفات ذات که این ذات است، بلکه فعل خدا و ظهور خدا داخل فل اشیاء الله بالمواظبه. این خدمتی است که این گونه از علوم حقیقی به این احادیث میکنن، وگرنه یا این احادیث رو معاذ الله همینجور باید معناشد که سر از جای دیگه در میاره، یا همه اینها رو باید ببندیم بگیم علمشو به اهلش واگذار میکنیم به ما چی که اصلا ندونیم احادیث معنیش چیه. ولی وقتی که انسان از اهلش که کارشناس این رشته است بپرسه، ببینیم که هیچ محضوری هم ندارد. این حدیث هم باید فحص کرد، بحث کرد، فهمید، هیچ محضوری هم ندارد. منطقه منطقه های ممنوعه باید محفوظ باشد. کنه ذات منطقه ممنوعه است. صفات ذات که این کنه ذات هم منطقه ممنوعه هم در ظهور ذات، در فعل ذات و مانند آن میتونم بحث کرد. الحمدلله.